أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين والأرض على مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به تفصيلاتي رسيد كه در حجت استصحاب دادن، ادله حجت استصحاب که دیگه تموم شد اخبار. در تفصیلات وارد این تفصیل اول شدیم که شیخ انصاری این تفصیل رو دادن، اونم اینه که گفتن استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیشه، اما در شک در مانع استصحاب جاریه. وقتی شک در مانع و استصحاب رو جاری میدونیم قطعا اون بی اختلاف نیست، اما در شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه. در این زمین رسیدیم به اینکه مقتضی رو چجور معنا کنیم. سه تا معنا برای مقتضی ذکر کردن: یک مقتضی تکوینی، دو مقتضی تشریعی، سه مقتضی ملاکی. آی خویی اعلام اینا میفهمن هیچ کدوم از اینا مراد نیست، مراد شیخ نبوده. چی مراد شیخ بوده؟ آی نالی یک معنای خاصه میکنن برای مقتضی که میخواییم اینو بخونیم. این سه تا معنای برای مقتضی رو تو قاعده مقتضی مانع ذکر کرده بودن. قاعده مقتضی و مانع قاعده ای بود که یادتون باشه گفتیم بعضی ها مثل آشخادی تهرانی اینا قائل بودن که بعضی از این ادله استصحاب اینا رو گفتن اینا دلالت بر حجیت قاعده مقتضی و مانع میکنه، دلالت بر حجیت استصحاب نمیکنه. ما جواب دادیم به حرف امثالشون، ولی که خود قاعده مقتضی و مانع می‌خواستیم این مقتضی چه معنایی داره که گفتن این سه تا معنا رو ذکر کردن. آی خویی می‌فردن مراد شیخ انصاری در این تفصیل هیچ کدوم از این معانی نیست، اما مقتضی تکوینی که دیروز اومدیم ذکر کردیم که اتون بوده باشه مرحوم آقای ناینی توضیح که دادن، گفتن مراد از مقتضی ما یقتضی وجود و اثر تکوینی فی عالم تکوین، مثل اقتضاء النار سلام علیکم شب فرید کنم، مثل اقتضاء نار برای احراق. آتیش مقتضی تکوینی احراق. آیا بیایم اینجا بگیم شک در یه همچی چیزی کردیم میخواییم بگیم استصحاب جاری نمیشه؟ آیا خب این فهمن نه، مراد شیخ قطعا مقتضی تکوینی نیست. چرا؟ چون قائل به جریان استصحاب در عدمیات هست. در عدم اصلا مقتضی تکوینی نداریم که ما بخوایم تفصیل بدیم بین شک در مقتضی و شک در مانع. در احکام شرعی هم باز دوباره قائل به استصحاب در احکام شرعی است. احکام شرعی مقتضی تکوینی چیه؟ ببینید پس اینجا باید بفهمیم که شیخ مقتضی منظور مقتضی تکوینی نبوده پیشش، چون تو بعضی جا مقتضی تکوینی عدم، مقتضی تکوینی چیه؟ قائل به استصحاب در عدم هست. احکام شرعی مقتضی تکوینی نداره. احکام عبارت از اعتباراتی که وضع رفعش بید شارعه. پس این پیش افتیم سراغ مقتضی تشریعی. مقتضی تشریعی گفتن مثلا ملاقات آب با نجاست مقتضی نجاسته، درسته نه؟ ملاقات مقتضی نجاسته. دستتون خود به چیز نجس، لباستون خود به چیز نجس، نجس میشه دیگه اگه رطوبت داشته باشه. فقط اگه یه آب خورد به چیز نجس، اما اگر اینجا ملاقات صورت گرفت بین آب با یه چیز نجس، دست نجستون خورد تو آب، اگه آب کر بود کره مانع بود، کریت مانع این بود که این نجس بشه، اما ملاقات مقتضی نجاست هست. این مثال توی مقتضی تشریع زدن. آیا خب این فهمن مقتضی تشریع مراد شیخ نیست؟ چرا؟ چون در جریان استصحاب ما احراز موضوع میخواستیم، درست یا نه؟ بعد موضوع بدونیم هست. به عبارت اخرى گفتن لابد من احراز وحدت القضیه المتیقنه و القضیه المشکوکه، این دوتا باید با هم وحدت داشته باشن. خب تفصیل بین شک و رافع دیگه اینجا معنا نداره، چون وقتی شک کرد در مقتضی به معنای وجود موضوع، این معنی وجود موضوع، شک کرده تو مقتضی که معنی وجود موضوع. وقتی موضوع تو شک داشته باشی، تو موضوع شک داشته باشی دیگه ارکان استصحاب تمام نیست. هر وقت تو موضوع شک کردی ارکان استصحاب. چرا؟ چون از ارکان استصحاب وحدت موضوعه. یکی از ارکان استصحاب اینه که موضوع یکی باشه دیگه، وحدت موضوع باشه بین قضیه متیقنه و مشکوکه. شما الان حسب فرض داری میای میگی که من شک کردم در مسئله موضوع، خود راز موضوع رو باید میکردیم، موضوع واحد میخواست قضیه متیقنه و مشکوکه، موضوع واحد میخواست. اگر موضوع واحد بوده باشه در قضیه متیقنه و مشکوکه، اون موقع چی میشد؟ اون موقع ارکان استصحاب تمام میشد، شما استصحاب جاری میکرد. لذا اینجا میگن مقتضی شرعی هم اگر ما بخوایم بیایم بگیم تو مقتضی شرعی شکه، مثل ملاقات نجاست، ملاقات مقتضی این مسئله است، مقتضی شرعیه، درست یا نه؟ اگر تو اصل این ملاقات شما بیای شک بکنی، اینجا مثل اینه که در احراز موضوع شما شک کردی، قضیه متیقن و قضیه مشکوکه چیه؟ اینجا وحدت دیگه نداره. این تعبیری که آقای خویی اینجا آوردن، احراز وحدت در قضیه متیقنه و مشکوکه لازمه. این فرمایش آقای خویی. ببینید، مقتضی شرعی به معنای موضوع، وقتی که تو مقتضی شرعی معنی موضوع، یعنی موضوع این چیزی که شما داری میگی نجاست منتقل شد چیه؟ ملاقات بود دیگه، به ملاقاتی که نجاست منتقل میشه دیگه، درسته؟ اگه شک بکنی در این مسئله، این شک در اصل موضوع نجاست کردی، درسته یا نه؟ شک در اصل موضوع نجاست کردی، باید شما احراز متیقنه و مشکوکه کرده باشی تا بتونی اینجا بیای استصحاب جاری کنی. این هم حرفای خودی تو اینجا. نسبت به مقتضی ملاکی هم میگن مراد شیخ مقتضی ملاکی هم نبوده، چون قائل به استصحاب موضوعات خارجی است، تو موضوعات خارجی هم ما ملاک نداریم. پس این چیزایی که موضوعات خارجی که ملاک نداره، احکام کلی ملاک داره، درسته؟ پس اینم مراد شیخ انصاری نبوده، نه مقتضی تکوینی، نه مقتضی تشریعی، نه مقتضی ملاکی. پس مراد چی بوده؟ آقای ناینی بیانی داره، بیان آقای ناینی بذاره و دقت کرد، بیان آقای ناینی دقیق. آقای ناینی میگن متیقن، ببینید چجوری معنا میخواد بکنه با شیخ انصاری چی میخواست بگه، شیخ انصاری چی میخواست بگه. ایشون میگه متعلق یقین، یه وقت رها شده تو عمود زمان. یعنی چی؟ یعنی مهمل یا مقید نیست. گاهی وقتا متعلق یقین مهمله، اگر مهمل باشه یعنی نمیدونی مثلا مقیده یا مطلق نسبت به زمان. یعنی چی؟ یعنی از این که میگیم در عمود زمان، یعنی اقتضای بقا داره، یعنی اگه همین ولش بکنی مرسل بودنش منظورشون اینه، با یعنی ولش بکنی هست، ولش بکنی این دیگه ادامه خواهد داد. یه وقته که نه، این محدود و مقید به یک زمان خاص، یعنی تو یک ظرف خاصی اینو جعلش کردن. این دوتا فرض یه وقت محمله، محملو یعنی که ما نمیدونیم چجوره. ایشون فهمن که مقتضای یقین جری عملیه که غیر محدود در عمود زمان به یک شیء باشه. مقتضی برای جری عملی موجودی است مستمر. وقتی که اینجوری بوده باشه که مرسل باشه در عمود زمان، نه مهمل باشه نه مقید باشه، اینجا شما یقین داری، مقتضای این یقین چیه؟ اینه که جری عملی میکنی بدون اینکه محدودیتی داشته باشی تو عمود زمان، یعنی میگه موجود مستمره. اینجا رفع ید از این شی خلاصه امکان پذیر نیست، الا اینکه شما ممکنه شک در وجود رافع داشته باشی، رافع برای این شی پیش اومده باشه از امور زمانیه، سم نگفت به حیثی که لولا شک و فی وجودهی، اگه شک در وجودش نبود لم یکن وچون رفع ید بچه نداشته شهرش رفع ید کنی، یعنی استقضای بقا رو داره. این مرسله، این یه فرض، یعنی که انه اون مقتضای ادامه رو داره، مقتضای استمرار رو داره. این فرض اوله. این به خلاف جایی که متعلق یقین محدود یا مهمل باشه، وقتی محدود باشه یا مهمل باشه به نفس مقتضی جری عملی نیست بیشتر از مقدار متیقن، یعنی محدود به محدود خاصیه. تا قبل اون محدود به این هست، حالا مثالشو میزنیم، حالا خدای چیز مثال میزن، ولی اون وقت نظر از شک در تحقق امر زمانی که اینجا اومدیم ذکر کردیم. حالا این توضیح که دادن که گاهی خودش مختزی بقائه، گاهی وقت نمحدوده محمله، میگن مراد از احراز مختزی در مقام احراز اینه که متیقن، نیت اینه با متیقن فی نفسه قابل بقاء در عمود زمانه. یعنی اگر اینو تو عمود زمان در نظر بگیری خود متیقن ما یقین نبا. باز ببینید اینجا حواسشون تو چیه؟ تو متیقن است. مثل ادله استصحاب که میومدیم میگفتیم یقین، بعد میگفتن مراد متیقنه، یقینو دارن میگن اما مرادشون چیه؟ متیقنه. اینجا هم دارن اینو میگن، میگن متیقن اقتضاء بقا و استمرار داشته باشه. اگه همچی چیزی باشه که متیقن مختزی بقا و استمراره، ما شک کردیم که اینکه این هست یا نیست، شکمون تو چه نایه‌ای بوده؟ شک در وجود رافع بوده، درسته نه؟ شک در وجود، دقت کنین، شک در وجود رافع بوده، اون موقع استصحاب میکنیم که رافعی برای ما نیومده. وقتی رافع نیومده چیه؟ وقتی رافع نیومده چیکار میکنیم؟ میگیم این چیز هست باقیه. یعنی خودش اقتضاء بقا و داشت، شک کردیم در این که رافعی براش اومد یا نیومد. استصحاب چی میاد به من و شما بگه؟ میگه استصحاب وجود اون مقتضیه رو بکن، انشالله رافعی براش نیومده، در طول عمود زبان هست. این حرفش. میرزا نائینی میفهمن مراد شیخ اینه، مراد شیخ انصاری اینه. میگن مثال میخوان حالا براتون بزنن که تطبیق کنین. میگن احکام شرعیه مثل موضوعات خارجیه حالشون از این حیث مختلفه. گاهی اوقات علم داریم به این که اینها قابل بقا هستند در عمود زمان با قطع نظر از حدوث یک امر زمانی، مثل ملکیت و طهارت. ملکیت وقتی برای شما اومد این دیگه هست، اگه شما هر چه اون پیدا بکنین هم هست، طهارت همیشه براتون هست و نحوه اینجور چیزا. گاهی وقتا علم داریم به این که تنعدم و ترتفع، این از بین میره، منتفع میشه، منعدم میشه، ولو لم یکن هناک حادثون زمانی. این استمرار و بقا نداره، یه حد روش گذاشتن. حد که روش گذاشتن مثل چی؟ مثل وجوب روزه‌ای که محدود به وجود نهاره. ببینید حد روش گذاشتن، اینو اگر ولش بکنی استمرار نداره، تا سر شب هست دیگه استمرار نخواهد داشت. پس یه وقت مثل ملکیته، یه وقت مثل مثلا طهارت این هست، اما یه وقت محدوده به یه حد زمانی گذاشتیم براش یه حدی. گاهی وقت هم شک داریم، مورد شکش هم خیلی مورد بحث مهمیه. مورد شکش مثل همینه که الان میان میگن یه معامله یه انجام دادی، بعد دیدی یه عیبی داره، یه مشکلی داره، یا شرط بهش عمل نشده، خیار فسخ پیدا میکنی. این خیار فسخو الان توش بحث دارن، یا اون خیاره شرطی همسال اینا بحثی هستش. میگیم آنه فوریه، یا اگر تو لحظه اول من اجرا نکردم بازم میتونم خیارو داشته باشم، خیار مثلا فسخ فسخ معامله رو در صورت عیبی، یا مثلا خیارش در مورد شرطی. اینجا در خیاری که مشکوکه، که فوریه یا استمراریه، شما نمیدونید حد زمانی روش اومده یا نیومده. یه جا میدونید اومده، یه جا شک دارید نمیدونید اومده یا نمیده. وقتی شک دارید یعنی چی؟ یعنی مختزی چیه؟ شک در مختزی دارید، در مختزی بقای شک دارید. اینجا نمیتونید استصحاب کنید. ببینید شک در مختزیه. ببینید ایشون میگن اگر متعلق یقین محدود نبوده باشه در عمود زمان به یک غایتی، اینجا یکون و تعلق الیقین بهی مقتضیان للجری العملی علی طبقی علل اطلاق. اگر یه همچیز باشه که محدودیتی نداشته باشه، مثل همون طهارته، مثل همون ملکیته، مقتضای این مسئله چیه؟ یقین بهش تعلق بده کرده دیگه، متیقن شما مقتضی بقاست، الان هم یقین بهش دارید، این مقتضی جری عملی بر طبقش علل اطلاق و موجبی بر رفعیت ازش نداریم الا شک در رافع. اگر شک در رافع داشتی یعنی شک داری که این یقینی که داری نقض میشه با این شک یا نه، استصحاب کن بگو نقض نمیشه. چرا؟ چون یقین داری به این شی متیقنه که یک امر محکم و مبرمیه که ادامه داره. ببینین از کجا شیخ انصاری این حرف رو در برده، یه دقتی بکنی از کجا شیخ انصاری در برده که بعد مقتضی ما متیقن باشه، چون یکی نقض یعنی امر مبرم رو شکوندن. شما باید یه امر مبرم داشته باشی، اگه تو مقتضی شک نداشته باشی، یه امر محکمی باشه، اقتضای بقا داشته باشه، این میشه امر مبرم. اما اگه کسی مثل این خیاره باشه که نمیدونی محدودیت داره یا نه، این امر مبرم نیست، درسته نست، نمیدونی هست نیست، این یقینه به یک امر مبرمی نداری که بعد بگیم آقا نقضش نکنی، خودش نقضه، این خودش همی ولش بکنی خورده زمین، درست نه؟ این خودش استمراری نداره. این نقض رو برای یکیش میگن که روپاش وایساده تو عمود زمان هست، میگه ما هستیم، اونی که میگه ما هستیم ادامه داره، مقتضی بقا رو داره. اگر شما خواستی شک بکنی که حالا این موجود هست یا نیست، یعنی یه رافعه شک کردی سر راهش اومده یا نیومده، درست نه؟ طهارت هست، یه رافعه اومده اینجا نجسش بکنه یا نه. اما یه چیزی که شما یقین داری که اصلا این استمرار نداره، اصلا روزه است، این روزه روزه متعی دم غروب بیشتر همراه با شما نیست، درست نه؟ بعد از این ظرف محدوده زمانی که اصلا مسلم مقتضی نداره، بعضی جاها شک داری مقتضی داری یا نه، مثل خیال فسخ. اول کار که فهمیدم که این سلام کلا گذاشته یا شرط رو بهش عمل نکرده، خیال فسخ داشتم. بعدش نمیدونم دارم یا ندارم، درست یا نه، چون بعضی میگن خیال فسخ فوریه، اگه شک کردم که فوریه یا نه ادامه داره، اینجا چیکار بکنم؟ اینجا مقتضی بقا نبوده، شک دارم مقتضی بقا. پس اگر من بخوام نقضش بکنم، نقض امر مبرمی نیست، درست یا نه؟ چون خودش امر مبرمی نبوده که، امر غیر مبرم بوده. اقتضا و استمرار بقا رو در طول زمان در عمود زمان نداشته، وقتی نداشته میشه شک در مقتضی، در شک در مقتضی شیخ انصاری فهمید استثاب یاد میشه. یعنی اگر من بخوام بیام بگم که این خیاره که شک دارم فوریه، یا این خیاره عرضم به حضورتون ادامه داره، فوری نیست، استمراریه، اگر اینو من تو شک کردم، نمیتونم بگم که خب حالا ما که نمیدونیم چی شده فوری یا استمراری، استثاب میکنیم که هنوز خیار هست، یا نمیتونیم استثاب کنیم که هنوز خیار هست، شک در مقتضیش داریم، اصلا نمیدونیم میخواست باشه نه، شک در مقتضی وقتی داری نمیتونی استثاب جاری بکنی. این حرف شیخ انصاریه. ببینین حالا، اما ازا لم یکن کذالک، بلکه احتمال میدید که متیقن مغیاب یه غایتی بوده باشه، فلا محاله یکون المقدار المتیقن هو ما قبل الغایت المحتمله، غایته تو قبل اون غایت هستش، اونجا متیقن شماست. یعنی مثلا تو روزه با تو طول روز این میدونی هست امر محکم مبرمیه تو طول روز، اما به شب که برسید به بعد دیگه تمومه، این اقتضا نداره. بله تو طول روز اقتضای بقا رو داره، تو عمود زمانی که تو طول روزه اگر شک کردی که رفت یا نرفت، یه رافعی برای این روزه اومد یا نیومد، تو طول روز فقط شما میتونی استثاب جاری کنی، چون اقتضایش فقط تو محدوده روزه، درسته نه؟ تو اونجا میتونی شما استثاب جاری کنی. شک کردی که یه مانعی رافعی براش پیدا شد یا نه، بگو انشاءالله پیدا نشده، تا غروب هست، تا غروب هست، فقط تو محدوده میتونی حرف رو بزنی. تو روز استصحاب که خواستی بکنی فقط تو محدوده روز، چون دیگه از دم غروب به بعد که مسلم نیستش دیگه، درسته نه؟ پس ابرامش فقط تو محدوده روزه. و به نسبه به ما بعدش اصلا مقتضی جری عملی نداره از همون اول، پس عدم جری بعدش مستند نیست الا به قصور خود مقتضی. و انتقاض یقین به نفسه به حیثی که لو فرزنا عدم الشک فعلا لم یکن هناک مقتضی للجر، اصلا اینجا مقتضی جر نداره. حاصل اون چیزی که ذکر کردیم اینه که مراد از مقتضی اینه که متیقن مرسل در عمود زمان باشه، و مراد از شک در مقتضی شک در مقدار عمر متیقنه از حیث عمود زمان، که عبارت اون خواهد شک در اینه که مرسل بوده یا مقیا به غایتی بوده. و قد ذکرنا که ملحق میشه باشه به این مسئله حکمن، اونجایی که لو علم کونه مغیا به غایتن، اما شک کردیم در حصول غایت از جهت شبه مفهومی یا حکمیه، که اینم بعد دوباره توضیح خواهیم داد. اگر دیدید مغیا به غایتیه اما نمیدونیم غایت حاصل شده یا نشده، شبه مفهومی داریم یا شبه حکمیه داریم. وقتی شبه مفهومی داشته باشیم یا شبه حکمیه داشته باشیم، باز یعنی در مختصر اون چیه؟ شک داریم. خب اینجا یعنی علم به غایت داریم اما غایت رو نمیدونیم چقدره. غایت رو که نمیدونیم چقدره از جهت شبه مفهومی و حکمیه، معنیش چی میشه؟ معنیش میشه باز دوباره تو مختصر ما چیه؟ شک کردیم. این یه مسئله. بعضی از موارد و مصادق و توش بحث دارن. یکی از مثالایی که اینجا دارن مثال شک در استصحاب ملکیت در معادات، اینو میگن این از شک در مختزی نیست، بعضی اینو اومدن ذکر کردن. و یه مواردی هم شک در مختزی بوده که اینو میگن بعضی موارد شک در مختزی ملحق میشه به شک در مانع. اینم ببینیم چیه این مسئله. اما شک در استصحاب ملکیت در معادات، اینجا میگن اینجا یک مثالی برای شک در مختزی بوده، نقل از شیخ انصاری که آقای خویین رو بیان میکنن، میگن شیخ قائل به استصحاب ملکیت در معاتاته. این استصحاب ملکیت رو در معاتات کرده شیخ انصاری. آیا استصحاب ملکیت در عقد معاتاتی این از موارد شک مختزیه؟ بعد رجوع عهد متعاملن، یکی از دو تا متعاملن برگشت، شیخ اینجا یسر ره بکن شکفی شکن فرافه و یون کلول استصافی بقا الخیار فی خیار القبل کن شکفی شکن فرمختزی. توی این جایی که استصحاب ملکیت هست، اونجا میگه آقا استصحاب ملکیت شک در مختزی نیست، مختزی استامه، ولی تو عقل معاتاتیه. همین رو داده دست رو بونم داده به شما، اما تو عقل معاتاتی هم که هستش این ملکیت چیه؟ ملکیت مختزی بقا رو داره. لذا اگر احد متعاملن رجوع کرد، اینجا هم تصریح میکنه میگه رجوع او شک در رافه، شک در مختزی نیست. احد متعاملن شما شک دیگه که رجوع کرد، ایشون میگه تصریح میکنه شیخ انصاری میگه ملکیت برای تو عقد معاتاتی هم بوده باشه چیه؟ یه امر مبرمیه که اگه ولش بکنی تو عمود زمان هست. این نیستش که ما تو مختزی شک داشته باشیم، چون بعضی ها عقد معاتاتی رو ضعیف میدونن، میگن اگه یکی از متعامله این برگشت ملکیتی محقق نشده. نه اینکه من میخوام ورش دارم، ملکیت از اول معلومه محقق نشده. شیخ انصاری میفهمن نه، عقد معاتاتی انتقال ملکیت متزلزل که ما نداریم که بعد تا او برگشت بگیم از اول ملکیت نبوده که. نه این ملکیت هست محقق شده، شما اگه برگشتی چیه؟ تو عقد معاتات مثل این که رافع هستی، میخوای این ملکیتی که جعل شد منتقل شد به من میخوای برگردونی. شک در رافع داریم. وقتی شک در رافع داشته باشیم، بحث اینی که عقد معاتاتی مثلا لازمه لازم نیست ادامه داره یا نه، یه نفر برگشت طرفی که طرف این معاتات، چون جمله که به هم دیگه نگفته بودن دیگه، شبهه داره که این شک در مختزی هست یا نه. یه ما که به هم دیگه حرف و قراری نبستیم که بیع بسته باشیم که با عقد لفظی بوده باشه که بیع بشه لازم ملکیت استمرار داشته باشه که من برگردم اصلا اول ملکیتت منفجر میشه و از بین میره، درسته؟ نه میاد اینجوری میگه این ملکیت منعدم شده. شیخ انصاری میگن نه، همین که دادی اونم پولو گرفتی ملکیت هست، در عمود زمانم هست، برگردی یعنی رافع داری میاری، نه اینجور مختزیر از بین رفته. رافع چون چیه؟ اعطا از دو طرف صورت گرفت، تو جنس رو دادی اونم ثمن رو داد تو گرفتی، درسته؟ نه پس ملکیت هست. اینو روش تأکید دارن شیخ انصاری. اما استصحاب در بقای خیار تو خیار قبل، اینجا میگن نه، اینجا شک در مختزیه، چون نمیدونیم شاید تو خیار قبل چی بوده باشه، فوری بوده باشه، اقتضای بقا رو تو شک داریم. وقتی که شک داریم امر مبرم نیست، شک در مختزیه، امر مبرمی نبوده این خیار، این چی میشه؟ استصحابش درش جالی نیست، استصحاب چون در مختزی حساب میشه. مرحوم واسط کاظمی یزدی اشکال کرده در استصحاب ملکیت در معاطات به اینکه از موارد شک در مقتضی لعدم العلم به بقاء الملاک. مرحوم واسط کاظمی یزدی اینجا اشکال کردن و نهوم موارد شک فی المقتضی، چون علم به بقاء ملاک نداریم. مرحوم های خلاصه شیخ این مثال زده بودن و ایشون ایراد گرفتن، میگیم قد زهر من تحقیق معنا المقتضی عند الشیخ الانصاری، اون معنایی که شیخ انصاری گفت، شیخ انصاری برای مقتضی گفتن، ازش بطلان اشکال سید یزدی صاحب عروه رو بر شیخ میفهمیم در تمسک به استصحاب در معاطات. چون شک در بقاء ملکیت در معاطات از قبیل شک در مقتضی به اون معنایی که شیخ اراده کرده بودن از مقتضی نیست، چون ملکیت در طول زمان شیخ فرمودن تو معاطات هم چیه؟ هست، ملکیت دیگه، ملکیت امر محدود نیست، یه امری که تو طول زمان بگیم یه حدی یا قید خورده باشه یا محمل باشه، مثل این بحث خیالی که محمله، ما نمیدونیم که مقید یا استمرار داره، اینجوری نیست. دو تا اعطا از طرفین که صورت گرفت، این ملکیت اومد، ملکیت هم ادامه داره. پس این ایراده مرماس کاظمی یزدی قبول نیست. لحوق بعض موارد شک در مقتضی به شک در رافع، این عبارت قشنگی های خوی آوردن، گفتن احکام سه قسمه. یکی این که یه حکمی معلوم و دوام فی نفسه اگه رافعی براش ذکر نشه، اینجا اشکال نیست در جریان استصحاب، مع شک فی بقای هازن نومن الحکم، شک کردی تو بقای این حکم، مثل شک در بقای ملکیت به احتمال زوالش به ناقلی، یه ملکیت استمرار داره، بقا داره دیگه، اگر شک کردی در بقای ملکیت به خاطر احتمال زوالش به اینکه یه جایی نقلش دادی به یک ناقلی، اینجا شما استصحاب خود ملکیت رو میکنی. چرا؟ چون که معلوم و دوام این ملکیت هیچ اشکالی در جریان استصحاب در اینجا نیست. دوم موردی که مقیاس به یک غایتی، که حالا بعد آیه خویی مفصل میاد مصداقشو باز میکنه براتون، مثالشو میزنه. سومی که حکم مشکوک باشه از این جهت، مثل زوجیت بین رجل و مرأه که نمیدونیم دائمی بوده یا منقطع، وقتی نمیدونیم دائمی بوده منقطع بوده، یعنی مقتضی دوام توش نیست، طول زمان نمیشه توی این موارد، یا خود عقد موقت نمیدونه زمانش چقدر استصحاب جاری کنه، استصحاب پذیر نیست. یادتونه قبلا مثال زدم، شک کرده تو این که مثلا برای یک روز بوده یه عقد موقت، یا نه عقد دائمی خونده تا آخر عمر، اینه که اول یه عقد میخونن و حالا این اصلا نمیدونه کدوم، این استصحاب پذیر نیست. اگر شک داری که عقدی که خوندی برای یک روز بوده، برای محرمیت بوده، یا نه عقد دائمی خوندی، عقد دائمی خوندی قبل ازدواج، اینه میشه استصحاب بکنی، این استصحاب پذیر نیست. چون اگه یه روز بوده و یه روز خونده باشین چیه؟ این التماس دار شده و رفته، عقد دائمی هم شک دارید خوندین یا نخوندین. پس این زوجیت تو جایی که شک کردید که قبل ازدواج برای محرمیت طرف براتون عقد یه روز خوند یا نه عقد دائمی خوند، اینجا استصحاب پذیر نیستش که بگین حالا ما استصحابش میکنیم. این مورد همون جاییه که نمیدونید مرسله یا محدود به حدی، وقتی ندونید استصحاب در اینجا شیخ انصاری میگه جاری نمیشه، حرفم حرف دلیلیه. به تعبیر ایشون تو این قسم سوم مجالی برای جریان استصحاب نیست بنابر مسلک شیخ انصاری، چون شک در شک در مقتضیه. اما قسم دومی که گفتیم، این قسم دوم حکم مقیا به یه غایتی است، اینجا میگن مع شک فی البقاء قبل از تحقق غایت به خاطر احتمال وجود رافع استصحاب جاری میشه. مثل روزه، روزه مقیا به غایتی بود، درسته تو طول روز، تو طول روز که مقتضی داره دیگه، درسته نه؟ تو طول روز مقتضی داره، گفتیم تا اول شب تا غروب، درسته اینجا مقتضی بقا داره. اگه شک در رافع صوم پیدا کردی بگید خود صوم هست، نیتشو کردیم استمرار باید داشته باشه صوم ما تا غروب، درسته؟ اینجا دیگه استصحاب بقا تو طول روز میتونید داشته باشید تا قبل تحقق غایت، اما بعد تحقق غایت که اصلا خودش منقضیه به نفسه، اینجا دیگه بچی براش نخواهیم داشت. حالا یه وقتی کسی میاد بهتون میگه خب تو طول روز خیلی دقت کنی، اینجا یه دقت بکنی، تو طول روز قبل تحقق یا غایت مقتضی بود، بعد از غروب بعد تحقق غایتم مسلم مقتضی نیست. اما اگه شک کردیم غایت کی محقق میشه، تو اینجا چیکار کنیم؟ اینو جواب بدیم به من. یعنی مثلا میگیم، دیدین بعضی اختلاف دارن، میگن روزه رو که میگیری تا غروب آفتابه یا تا مغربه. اینجا تو غایت ما شک داریم، درسته؟ نه، وقتی تو غایت شک داشته باشیم چیکار باید کرد؟ تو غایت شک داشته باشیم، اذا شک فی تحقق الغایه، اینجا سه تا صورته، یعنی غایت رو نمیدونیم چجوریه، سه تا صورت داریم. صورت اول این که شک از جهت شبهه حکمیه است، مثل این که شک دارید در این که غایت وجوب صلات مغرب و عشاء مع الغفله یا نصف اللیل او طلوع الفجر، شما خوابتون برده، نماز مغرب عشاء تا کی شما میتونی ادایی بخونی؟ تا نصف شب میتونی ادایی بخونی؟ حالا که خوابتون برده، شما از باب غفلت بوده، تعمد نداشتی، چون شخص متعمد و بعضی میگن تا اذان صبح وقت داره، تا طول فجر وقت داره. و این کان عدم جواز تأخیر عن نصف اللیل مع العمد و الالتفات مسلم، این مسلمه، درست یا نه؟ شما جایز نیست عمدن از نصف اللیل به تأخیر بندازی، اما یه وقتی که سر شب طرف خوابش برده، وقتی بیدار میشه نصف شب به بعده، اینجا ما شک داریم از جهت شبهه حکمیه که غایت نماز مغرب عشا خود نصف شبه. از این به بعد بعضی از فقها دیدین دیگه میگن قضا میشه، بعضی میگن نه، اگر خوابت برده تا اذان صبح به نیت ادا میخونی. خب درسته نه؟ خوابش برده، ببینید این مسئله شب در تحقق میدونیم غایت داره، اما غایتش مغربه یا طول فجره؟ ببخشید نصف لیل یا طول فجره؟ نمیدونیم غایت کیه، درسته؟ اینجا میتونیم استصحاب بکنیم، بگیم استصحاب میکنیم به نیت ادا بخون. یه مورد شبه حکمی هست، این شبه حکمی است، این یکی. دومی شک از جهت شبهه مفهومی است، مثل شک که در غروبی که غایت صلات ظهرین شده، یا مثلا برای روزه، آیا استتار قرص یا ذهاب عمره مشرقی است. اینجا ببینید منشأ شک شبهه حکمیه نیست، شبهه مفهومیه است که روز کی تموم میشه، با غروب یا با مغرب. این شبهه مفهومی، اون بالا یه شبهه حکمیه. سومی شبهه موضوعی است، مثل که شک کردید در طلوع خورشید میخواد نماز صبح بخونه، تو اینجا دیگه شبهه مفهومی حکمیه که نداری، که این سر جناب خورشید که زد بالا طرف میفهمه نمازش قضا شده، درسته نه؟ آیا اینجا که شک کرد در طلوع خورشید، در حالی که طلوع خورشید غایت وجوب نماز صبح بود، این از جهت چی؟ از جهت شبهه موضوعی است. این درخت‌ها و اینا نمیذارن شما ببینیم، خونه‌ها و مساکنه بلند و مرتفع نمیذارن شما ببینیم، متوجه بشی که آیا خورشید زده یا خورشید نزده. ایشون میفرمند تو اون اولی و دومی شبهه حکمی و مفهومی، شک از موارد شک که در مقتضیه، شما نمیدونی مقتضی داره یا نه، چون تو غایت که شک کردی، یا چه از جهت شبهه حکمی باشه چه از جهت شبهه مفهومی باشه، مقتضی رو نمیدونی که، از جهت مقتضی شک داری، اینجا نمیتونی استصحاب بکنی، بگی تو اذان صبح الان نماز رو تو خوابت بود بخون، یا حالا بیاد بگی که حالا چون شک داریم غروب آخر وقت نماز ظهر است یا مغرب، حالا بخون، نیت ادا کن، نمیتونی بگید، شک در مقتضیه. اما در مورد سوم اونجا چیه؟ در مورد سوم و ان لم یکن من الشک فی الرافع، حقیقتا این شک در رافع نیست، چون رافع خود زمان نیست بلکه یه امر زمانیه، اما تو اینجا هم ملحق به شک در رافع میشه، اینجا هم در حکم شک در رافع عرفن استصحاب جاری میشه. یعنی تو نماز صبح میگی من نمیدونم این خورشید در اومده یا نه، میدونی قطعا خورشید رو تو شک در مقتضیش نداری، درست؟ میدونی تا دم طلوع شمس نماز شما عداست، بعدش قضا، اما شبهه داری توش، چون این غایت خود زمانه، امر زمانی نیست که رافع باشه، اما امر زمانه، اینم ملحق به شک در رافع، اگه شک کردی شما استصحابو بکن، چون تو مقتضی شما شک نداری، غایت هم تو مفهومش که شک نداری، تو حکمش هم شک نداری، درسته نه؟ پس اینجا مورد شک در مقتضی نیست. شک در چیه؟ شک در رافع حساب میشه، ملحق موارد شک در رافع، پس اینجا استحساب جاری نمیشه. خلاصه مصداقی برای شما واضح کردن که شک در مقتضی مثل چی؟ مثل اونجایی که شبه حکمیه داشتی تو غایت. مثل چی؟ مثل این که تو غایت تحقق غایت شبهه مفهومیه داشتی، مثل غروب آفتاب. ببینید تو جاهایی که مقیاب غایت هم هست مورد شک در مقتضی و عشان براتون مشخص کردن، اما تو جایی که غایت مثل شبهه موضوعیه بود اینجا شک در مقتضی نیست، شک در رافعه تو طول خورشید. پس تو نماز مغرب شاید که خوابتون برد شک دارید تا صبح، این شبهه حکمی است. بین نصف شب تا صبح میتونی نمازو بخونی یا نه؟ تو مورد نماز ظهر و عصر شبهه مفهومی داشتی در مسئله غروب، اینجا هم با شک در مقتضی استحساب جاری نیست، اما تو نماز صبح که نمیدونی آفتاب طلوع کرده یا نکرده نیت ادا رو بکنی، اینجا استحساب میشه جاری بشه، چون اینجا شک در مقتضی نداری. این تا اینجا. صلی الله علی محمد و آله.